ساخته که این بدن با همه اون ویتامین ها سازگار و هماهنگ میتونه بشه و در آفرینش زمین با این کوها، با این دریاها، با این اقیانوسها، با این کروی بودنش، با این حرکت وضعیش، با این حرکت انتقالیش که کلش پدید آورنده رفاه و لذت برای شماست. کلش کی میتونه نعمتهای زمین رو بشماره؟ کی میتونه آثار پرندگان زمین رو بشماره؟ کی میتونه آثار این درختان رو بشماره؟ همه رحمت، همه لذت و همه درکارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخور. همه از بحر تو سرگشته و فرمون بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. از کلمات جالب قرآن لغت سخر است که درباره بیشتر نعمتها خدا به کار برده، میگه من همه اینا رو به کار گرفتم به نفع شما، دارن فرمان برداری از نیازهای شما میکنن، میلیاردها موجود و فرمان بردار تو قرار دادم و به تو گفتم یه نفر فرمون ببر که تو رو خلق کرده، این یکی هم نمیخوای انجام بدی؟ همه فرمان تو رو ببرن اما تو فرمان خدا رو نبری، به چه دلیل؟ با چه انصافی؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، رفت و آمد شب و روز، عین رحمته. اگه دائم شب بود، دائم کره زمین یه گلوله یخی بود با این همه آب منجمد، اگر دائم روز بود زمین یه گلوله آتش بود مثل خورشید. جهان رحمته. و اختلاف لیل و نهار و الفلک التی تجری به امره، چرا این همی کشتی رو میبرم و میارم؟ به ما ینفع الناس، چون مهمون دارم، خیلی چیزا اونور نیست از این طرف باید بره، خیلی چیزا اینجا نیست از اروپا و ژاپن و چین باید وارد بشه، کشتی ها رو به امر خودم میبرم و میارم، یه چیزی تو جیب شما بریزم. شما چرا عبادت تو جیب خودتون نمیریزین؟ چرا ماتتون برده؟ چرا میخورین و یاد نمی کنید منو؟ و ما انزل من السماء من ماء، چه بارانهایی رو براتون از عالم بالا فرو می فرستم، فرود میارم، چه بارانهایی رو. فاحیا به الارض، با این بارونا تمام زمینای کشاورزیتون رو زنده و فعال میکنم. و بس فیها من کل دابه، از هر جنبنده مفیدی رو با زنده شدن زمین رو زمین پخش میکنم. و تصریف ریاه، بادها رو جا به جا میکنم. اگر باد جا به جا نشه چی کار میخوان بکنید؟ زمستون تهرون که همتون تا مرز خفگی میرین، همش چشمتون به آسمون باد بیاد. اگر باد ساکن بود یه جا، درختاتون میوه نداشت، تمام گرده‌های نر و ماده‌ای درختان و نباتات تو باد جا به جا میکنه. اگه باد نبود میخواستین چی کار بکنین؟ و اگه کوها رو رو زمین نذاشته بودن، دائم کره زمین گرفتار بادهای طوفانی بود، اینا رو بادشکن قرار دادم. یه سود کوه بادشکنیه. و الله اگه این کوها نبود و زمین صاف بود، دائم باد خطرناک بود، یه خونه نمیتونستین بسازین تا برسه به زدن یه چادر. همه شتراتون رو باد میبرد، ماشیناتون رو باد میبرد، خونهاتون رو باد میبرد. مگه خونه رو باد میتونه ببره؟ مگه خونه های قوم عاد تو قرآن نمیگه باد ریشه کن کرد و گرد و غبار کرد؟ چرا نمیتونه ببره؟ باد رحمته. و السحاب المسخر بین السماء والارض، ابرها رو برای شما به کار گرفتم که دائم ببارن. ان فی ذلک، تو این همه نعمت، لآیات، نشانه های رحمت من پیداست، لقوم یعقلون، برای اونایی که خواب نیستن. پس عالم رحمته، موجوداتش رحمتن، تا برسیم به دنباله مطلب که دیگه کجاها رحمته. اینا که آیات کتاب تکوین بود که 4-5 تاشو در آیه 164 سوره بقره دیدید، همه اینا رو، آسمانها، زمین، شب، روز، کشتیها، بارانها، بادها، ابرها رو در آیه 50 سوره روم میگه فنظروا الی آثار رحمت الله، آثار رحمت منو دقت کنید. وقت یه دونش رو تو اون آیه میگه کیف یحیی الله الارض بعد موتها، چجوری بعد گذشتن زمستون تو بهار زمین رو براتون جون میدم، زنده میکنم، رویش شروع میشه. اینا همه آثار رحمت من. این مالی یه کتابم که خودش اسم این کتاب رو گذاشته کتاب آفاق.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین انصاریان در خصوص موضوع رحمت الهی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
زائر اربعین سلام. پیشبینی میشه امسال با حذف ویزا و آسانسازی در تردد مشمولین و دانشجویان، تعداد زائران بیشتر از ظرفیت زیرساختهای جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی باشه. بررسی مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سالهای گذشته نشون دهنده لزوم برنامه ریزی دقیق از طرف مسئولین و همراهی و مشارکت از طرف شما زائراست. پس بیایید در 3 گام همراه هم باشیم. گام اول، سفر خودتونو زودتر شروع کنید. با توجه به نظر بسیاری از مراجع اعزام، برای زیارت اربعین حتما لازم نیست روز اربعین در کربلا حاضر باشید، بلکه اگه زودتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنه. در این صورت زائرانی که به دلیل ضعف بدنی، بیماری و کهولت سن تحمل مشکلات راه و ازدحام جمعیت در شهرهای مقدس نجف و کربلا رو ندارن، هر چه زودتر سفرشون رو قبل از 24 مهر به پایان برسونن. گام دوم، از اونجا که پیشبینی تعداد ناوگان حمل و نقل اتوبوسی بر اساس آمار خروجی هر پایان است، درخواست میشه متناسب با استان محل زندگی خودتون فقط از مرز تعیین شده در ابلاغیه‌های رسمی خارج شده و از همون مرز به کشور برگردید. در غیر این صورت سرگردان شده هم اتوبوس مناسب گیرتون نمیاد و هم با صرف هزینه مالی بیشتری دیرتر به محل زندگیتون برمیگردید. گام سوم، شنبه 27 مهر روز اربعینه. 3 روز مونده به این روز و 2 روز بعد از اربعین روزهای اوج بازگشت زائران به کشوره، چون همه ساله جمعیت بازگشت کننده از مرز مهران فراتر از توان و ظرفیت راه‌ها و ناوگان اتوبوسی این مسیره، امسال برای پیشگیری از بروز مشکل و بحران در این مرز طرح ویژه روزهای اوج بازگشت اجرا میشه. با این طرح زائران به جای بازگشت یکسر از مرز مهران به محل زندگی خودشون، به سرعت با اتوبوس‌های خطی از پایانه مرزی مهران به پایانه‌های معین همدان، کرمانشاه و اندیمشک منتقل میشن تا از اونجا با ناوگان اتوبوسی پیشبینی شده به استان و شهر مقصدشون برگردن. این پایانه‌ها دارای امکانات مناسب رفاهی، موکب‌های خدمات، هتل و ناوگان اتوبوسی، ریلی و هوایی هستند. پس زودتر سفر خودتون رو شروع کنید. حتما از پایانه‌ای متناسب با محل زندگی خود خارج شده و از همونجا به کشور برگردید. با طرح ویژه روزهای اوج بازگشت همراه باشید.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سرمولند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
سمانه. حقوق ملت فلسطین.
زنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتخان کوی هستم.
سالهای سال.
رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همراهان دانا و هوشیار. روزتان خوش و روزگارتان پیوسته به نیکی باد. آرزومندیم امروز به از دیروز و فردایتان بهتر از امروز باشد و با سری سلامت و لبی خندان آماده شنیدن حکایت‌های امروز قند پارسی باشید. اما پیش از آن به ابیاتی دلنشین از حضرت حافظ گوش بسپارید. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. We'll be right back. یکی از وزرا نزد ذوالنون مصری رفت و از او دعایی خواست. ذوالنون گفت وزیر را مسئله چیست؟ گفت روز و شب در خدمت سلطان مشغولم، هر روز امید آن دارم که خیری از او به من رسد و در همان حال ترسانم که مباد خشم گیرد و مرا عقوبت دهد. ذوالنون گریست. وزیر گفت شیخ را چه شد که از شنیدن این سخن گریه آغازید؟ ذوالنون گفت اگر من هم خدای عز و جل را چنان می پرستیدم که تو سلطان را، اکنون از شمار صدیقان بودم. آوردند که یکی از حجاج در راه مکه از کاروان باز ماند و در بیابان تنها شد. در آن بادیه می رفت تا به جایی رسید. خانه‌ای کهنه دید. بدان سو رفت. در زد. پیرزنی در خانه گشود. حاجی سلام کرد و زن او را خوش آمد گفت. حاجی گفت من مردی در راه مانده‌ام و چند روز است که غذا نخوردم، اگر طعام داری مرا ده تا بخورم. زن گفت در این وادی ماران بسیارند، برو و یکی دو مار بگیر و بیاور تا من بپزم و بخوریم. مرد متحیر شد و گفت من مار نتوانم گرفت. زن گفت بیا تا با هم برویم و من مار گیرم. ساعتی در وادی بگشتند، چهار مار بزرگ گرفت و آورد و سر و دم آنها بزد و آتش بیفروخت و غذا بر آتش نهاد. مرد از شدت گرسنگی آن را خورد، پس به آب محتاج شد. زن گفت در این نزدیکی ها چشمه ایست، برو و همانجا آب بنوش. آن مرد بر سر آن چشمه رفت، آبی دید بسیار نامطبوع، بدبو و گلالود. چاره جز نوشیدن ندید. چون باز آمد زن را گفت ای مادر، چون این جای بدین ناخوشی چرا ماندی و عمر تباه می کنی؟ پیرزن گفت در جهان بهتر از این بیابان جایی برای زیستن نیست. مرد گفت در شهر ما آبهای فراوان و باغهای پرنعمت هست و انواع میوه ها و درختان و غذاهای مطبوع. ما هرگز ندانسته بودیم که مار را هم میتوان خورد. پیرزن گفت در آنجا که شما روزگار میگذرانید و نعمت و آسایش آن بسیار است، آیا کسی بر کسی ستم هم میکند؟ مرد پاسخ داد شاهان و ملوک ستمهای بزرگ میکنند و مردمان بر یکدیگر ستمهای خورد گاه روا میدارند. زن گفت آن نعمتها که گفتی در چنان جایی بدتر از زهر است و این در دامن فراغت خوشتر از همه نعمتهاست. مردی پیش بایزید بسطامی آمد و گفت: چرا هجرت نکنی و از شهری به شهری نروی تا خلق را فایده دهی و خود نیز پخته تر گردی؟ که گفتند: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. بایزید گفت:
در این شهر که هستم دوستی دارم که ملازمت او را بر خود واجب کردم، به وی مشغولم و از او به دیگری نمی پردازم.
آن مرد گفت: آب که در یک جا بماند و جاری نگردد، در جایگاه خود بگندد. بایزید جواب داد:
دریا باش تا هرگز نگندی.
روزی یکی از رفقا حکایت می کرد که در شهر آنها در ایران در منزل حاکم بزرگی اندیشمند که مورد احترام همگان بود نشسته بود. یکی از افراد متملق و بادمجان دور قاوچین که از هر سو باد بیاید بادش می دهند در آن مجلس وارد شد و بی پروا پشتش را به آن بزرگ کرد و در برابر حاکم زانو به زمین زد و بنای چاپلوسی و خوش آمدگویی را گذاشت. حاکم به متانت و ادب به او فهمانید که پشتش به آن بزرگ است، ولی او صدا را بلندتر کرد و گفت:
بزرگ و سرور ما شمایید ای حضرت والا.
در همان ضمن خبر رسید که حاکم معزول شده است. پس او فوراً رویش را به سوی آن بزرگ برگرداند و پشت به حاکم نشست و گفت:
پشت کردن به بزرگان، آن هم در برابر دیگران، بسیار زشت و ناپسند است.
در زمان پادشاهی محمود پیرزنی همراه کاروانی سفر می کرد. کاروانیان در رباط دیرکچین بار افکندند و آسودند. چون نیمه شب شد دزدان آنچرا که آن زن با خود داشت رو بودند. او به زحمت و رنج خیش را به دربار محمود رساند و از آن بیداد که بر وی رفته بود دادخواهی کرد و گفت: یا مال من از دزدان بستان یا تاوان بده. شاه که چنین شنید برآشفت و به تندی و تلخی پرسید:
بگو بدانم دیرکچین کجاست؟
پیرزن بی پروا و جسوران پاسخ داد: ای محمود، که خیش را جهانگیر و جهاندار میپنداری، ولایت چندان بگیر که بدانی کجا زیر نگین داری و نگهبانی آن توانی. محمود از آن سخن که گفته بود پشیمان و شرمسار شد، به خیشتن آمد و به نشان تقصیر و تأمل لب به دندان گزید. از زن ستم رسیده پوزش خواست و گفت:
راست گفتی، مرا هوشیار بیدار کردی. پادشاهی که بر مردم ستم روا دارد، یا دزدان و ستم پیشگان را بر خلق مسلط دارد، نباشد بهتر.
آنگاه فرمان داد دزدان را بگیرند و مال پیرزن را بستانند و به وی باز دهند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
روزی نو از راه رسیده و به ما نوید شروع و امیدی دوباره رو میده. آغاز امروزتون زیبا و به یاد موندنی. همراهان رادیو ایران، به پایان بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی رسیدیم. ممنونیم که همراه لحظه‌های شبانه ما بودین. ضمن دعوت از شما برای شنیدن برنامه‌های بعدی رادیو ایران در این صبح زیبا، از همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. روز خوش، خدا یار و نگهدارتون.